بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد الرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز که روز 27 ماه مبارک رمضانه، در رابطه با ادامه بحث جوانان چرا تعلمات روحی و امراض بدنی صحبت می‌کردیم، امروز رو انشاءالله آخرین بحث این موضوع رو تقدیم میکنیم. بحثی است بسیار مهم، قابل توجه برای همه، به خصوص ویژه نسل جوان. بحث تعلمات روحی و بحث آرامش روح، چون مرکزیت روح مربوط است به قلب، و اگر قرآن رو خوب دقت بکنید ببینید با دو جا کار داره، یکی با عقل کار داره و یکی با دل، که این دل همون قلب است. قرآن کریم دو نوع قلب رو به ما معرفی میکنه، قلب نورانی و قلب ظلمانی. خواهر رو خوب توجه کنه، قلبی که در آن نور محض است، قلبی که هم خودش روشنه و هم صاحب خودش رو روشنی میده و هم در هر جایی صاحب این قلب باشه موجب برکت است. آثار تلالی این نور در اون محیط مشهوده. و یه قلبی که در یک ظلمت تاریکی و چون قلب خاموشیه، همسایرش رو به نکبتها دچار میکنه و هم در هر محیطی صاحب قلب ظلمانی قرار بگیره اثر منفی خودش رو خواهد گذاشت. من این دو قلب را معرفی میکنم، عوامل تاریکی قلب رو هم عرض کنم. فکر میکنم یک بحث بسیار مهمی برای همه ما، ولی شاید یکی از مهمترین سخنرانی در ماه مبارک رمضان امسال در جوانهایی که دلشون میخواد موفقیت داشته باشن و به یک آرامش کاملا روحی و اطمینان قلبی برسن، بحث امروز بسیار مهمه. قرآن کریم 5 قلب را نورانی معرفی میکنه. من این 5 قلب را معرفی میکنم، شما با شنیدنش و مقایسه این 5 قلب با قلب مبارک خودتون تعیین بکنید، ببینید آیا دارای کدام قلب هستید. اولین قلب، قلب سلیمه. در سوره مبارکه شعرا آیه 89 قرآن کریم فرماید الا من اتى الله بقلب سلیم. چشم مبارکتون به من باشه. سلیم از عرضم به حضورتون که در واژه عرب به مارگزیده میگن. عرب به کسی که مارگزیده باشه میگه یتململ کتململ سلیم، به خودش میپیچید مثل مارگزیده. قلب سلیم یعنی قلبی که مارگزیده باشد. منظور چیه؟ کسی که آقا مارگزیده باشه، قدیما میگفتن آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفیدم میدرسه. کسی که دارای قلب مارگزیده باشه، دارای یک شخصیت معتادی است، نه گزیده شده، سیری خورده قبلا، و لذا وقتی میخواد یه حرفی رو بزنه، جرأت در کلام به اون حدی که من و شما داریم نداره. چرا؟ چون میترسه یه چیزی بگه دوباره آخرت خودش رو از بین ببره، میترسه یه کاری بکنه که در اون کار ظلم باشه، قبر قیامت خودش رو تخریب بکنه. یکی از عوامل مهمی که ما رو بهمون جرأت گناه داده، بیرو درواسی نداشته تو این قلبیه. یعنی ما سیلی گناه رو هنوز نخوردیم، به بدی معصیت هنوز پی نبردیم. ما اگر مار گزیده بودیم از ریسمان سیاه و سفیدم می‌ترسیدیم. اگر ما چوب گناه رو خورده بودیم، به خاطر حرفی که راحت می‌زنیم، به خاطر نگاهی که راحت داریم، به خاطر اینکه راحت بر هر سفره‌ای شد می‌نشینیم، به خاطر اینکه راحت برخورد می‌کنیم، علتش اینه که همه سرمون به تنگ درخورده. یکی از قلوب نورانی قلب سلیم است. چون چوب خورده، شیشتون یه حواس رو جمع میکنه دیگه سیلی گناه را نخورد. یک قلب. قلب دوم قلب خاشعه. سوره مبارکه یه حدید آیه 16 قرآن میفرماد علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آی اونایی که ادعای ایمان میکنید، آیا با وجودی که مدعی ایمان هستید، آیا هنوز وقتش نشده که به یاد خدا قلبتون نرم بشه، فروتن بشه، قلبتون خاشع بشه؟ این حاجر یک مطلبه که یکی از نشانه های ایمان خشوع در قلب است. هر کسی نمیتونه از راه برسه بگه من دارای ایمانم. قرآن میگه اگر ایمان راسخ و ایمان مستقر میداشتی، خشوع بودی، خاشع بودی در برابر اوامر الهی. کسی که وقتی به دو راهی میرسه، دنیا و آخرت، وقتی کسی به دو راهی میرسه، تلذذات نفسانی با معنوی، میاد دنیا رو میگیره، لذت نفس رو میگیره، شهوات برش خیلی مهمتر از مسائل معنویاته، هیچ وقت نمیتونه بگه من مؤمنم. مؤمن کسی که در دو راهی که رسید خدا را با هیچ چیز عوض نکنه. وقتی به دو راهی رسید کم احکام خدایی نگذره. تو عروسی که میره اینقدر خوششه و راحته که یک بار به ساعتش نگاه نمی کنه، احساس خستگی نمی کنه. اگه تا ساعت دو و سه و نصف هم عروسی طول بکشه خم به عروش نمیاد، هیچ کاری نداره. ولی وقتی میخواد دعا کمیل بخونه، ده بار صفحات دعا کمیل رو این ورق میزن، ببینه به آخرش که میرسن. پس سخنرانی که میشینه و این ساعت نگاه میکنه میگه ای آقام چقدر روده درازه، کار داریم میخواییم بریم، مجلل میکنه. به عروسی که رسید هیچ ایچ کاری نداره، اما به موعظه و قرآن و خدا و دعا و دین که رسید دلهوره داره، شور داره، صد تا بدبختی داره. حالا اگر دو دقیقه دیر بشه آقا متوزر بده زرم میشه. این آقا ایمان ندارد. اگر ایمان داشت وقتی به مسائل خدایی میرسید قلبش خاشع میشد، فروتن میشد، میگفت دیگه چه کاری مهمتر از کار خدا، چه کاری با ارزشتر از کار با معنویت.
این که نفس مقدم بر خدا می شود نشانش اینه که تو دارای قلب خاشع
بله
نیستی، و چون قلب خاشع نداری ادعای مؤمنی هم نداشته باش. این دو قلب، قلب سوم قلب منیب است. سوره قاف آیه شریفه 33، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. میگه کسی که از خدا بترسه همیشه یک دلی انابت کننده، لطف کننده، ترسان از خلاصه قانون خدا خواهد داشت. همیشه دلش میترسه، همیشه دلوره داره، نکنه یه وقت یه کاری بکنه خشم خدا برانگیخته بشود، نکنه یه وقت یه کاری بکنه در دین این سه صراط که صراط مستقیم یکیشه، مغضوب علیهم راه دومه، ضالین راه سومه، میترسد نکنه صراط مستقیم خارج بشه، میترسه نکنه مغضوب علیه شامل حالش بشه، میترسه نکنه که وقت جرد زالین محاسبه بشه، میترسه نکنه از محمد آل محمد جدا بشه. قلب منی کسی دارد که همیشه علاوه میکند، گریه میکند، همیشه لرزان است، میترسه. چهارم قلب مطمئن. قلب مطمئن در سوره مبارکه رعد آیه 28 تعریف شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله. الا بذکر الله تطمئن القلوب. هر کسی نمیتونه بگه من قلب مطمئن دارم. قرآن میگه الذین آمنوا، اون کسایی که ایمان دارن، و تطمئن قلوبهم بذکر الله، اون جوانی که وقتی معشوقه خودش رو میبینه آرامش پیدا میکنه، آن جوانی که وقتی به خواسته دنیایش میرسه خودش رو خوشبخت‌ترین جوان دنیا میداند، او دارای قلب مطمئن نیست. قلب مطمئن کسی دارد که بیش از 1400 ضربه شمشیر بر پیکر نازنینش خورده، علی اصغرش رو کشتن، عباسش رو کشتن، علی اکبرش رو کشتن، قاسمش رو کشتن، زن و بچه‌ش رو اسیر کردن، خیمه‌هاش رو آتیش زدن، آن چه مصیبت تصور میتوان کرد در او فرو آمده است، که به تعبیر زینب کبری فرمود اگر از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا همه این مسائلی که بر ما وارد شد بر روز وارد می شد، روز تبدیل به شب می گشت، با این همه مصیبت بازم میبینیم لبان امام حسین داره تکون میخوره. رامی میگه گفتم نکنه آقا داره نفرین میکنه، اگه نفرین میکنه ای وای زمین دهنه باز میکنه همه رو میبلد. میگه رفتم جلو دیدم نه بابا نفرین نمیکنه، داره راز و نیاز میکنه، مثل دامادی که در اتاق هجلش نشسته به معشوق خودش نگاه میکنه. میگه الهی رزن به رضایش، تفرن علا قضائک لا معبود بی سواک. قلب مطمئن ابراهیم خلیل دارد که سوار بر منجریج نمرودی شده، آتش جهنم نمرودی که هیزم های جهنم نمرودی از تمام شهرهایی که زیر سلطه نمرودی بوده جمع شده، و به قول یکی از اساطیر تاریخ میگفت برای سوزاندن ابراهیم دنیا آن زمان مشارکت داشت، تمام دنیا. ابراهیم داره میخواد تحف بشه تو اون آتیشی که کیلومترها نمیشد نزدیکش بری. این که من جنیق درست کردم به خاطر این بود، مگه میشد تیر پی آتش بری؟ باید از یک فاصله دوری ابراهیم رو پرت میکردم وسط آتش. فلسفه منجنیق درست کردن به خاطر عظمت آتش بود. حالا ملک باد اومده میگه جناب ابراهیم بیان دلم باد بزنم تمامی آتش ها رو برگردونم تو صورت هاتون. حضرت ابراهیم فرمود چی از تو کمک خواست؟ خدا اگر بخواهد من بسوزم راضیم به رضای خدا، اگر نخواهد راضیم به رضای خدا. ملک باد میره، ملک بارون میاد، ببارم همه رو خاموش کنم. ابراهیم فرمود از تو کسی کمک نخواست. ملک زمین میاد، ببارم آتش رو، از چی که از تو کمک خواست؟ آقا هر ملکی می آید، ابراهیم میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. ای ملک باد، ملک آتش، ملک زمین، ملک آسمان، ملک باران، من راضیم به رضای خدا. اینو میگن قلب مطمئن. شب پستره هم خواب دیده اسماعیل تو برو ذبح کن، قلبش تکون بخوره ابدا. اسماعیل که با این همه بدبختی خدا بهم داده، حالا برم از هاتر جداش کنم ابدا. شاغور رو بر میداره، هی میکشه زیر گردن و جلوی این آقای اسماعیل، شاغور نمیبرد، ناراحت است. چرا نمیبری ای سکینه نافرمان؟ چرا نمیبری جلوی اسماعیل منو؟ چرا امر خدا را معطل میکنی؟ از عصبانیت چاقو رو پاک کرده تا دسته چاقو توی سنگ رفته. ابراهیم تعجب میکنه، میگه سنگ و بریدی جلوی از پر گل نازکتر اسماعیل منو نمیبری؟ به قدرت خدا چاقوی ابراهیمی به سخن در آمد، گفت بابا چه کنم، آمرنی خیلی و لهانی جیل. ابراهیم خلیل میگه ببر. پروردگار جلیل میگه نبر، من مطیعم. قلب مطمئن رو همه کس نمیتونم داشته باشم. قلب مطمئن رو ایوب پیغمبر داشت که 12 در جا دورش داشتن مثل پروانه میچرخیدن، شیطان اومد یک دم زهراجین دمید، یکی یکی در جا تو یک ساعت 12 پسر از دست داد، 12 داد در آن واحد. اما ایوب لبخندی زد به طرف شیطان، خندید به چهره شیطان، گفت الهی رزن رزائک. قلب مطمئن خیلی قلب مهمی. نشانه این قلب مطمئن هم اینه، هر وقت آیه قرآن شنیدی، هر وقت صدای اذان شنیدی، هر وقت به نماز جماعت ایستادی، هر وقت نماز به دلتون چسبید، هر وقت دعا خوندید و لذت بردید از این ارتباط با خدا و قلبتون با این نماز مطمئن شد، بدون بهرهی بردی از قلب مطمئن. و اگر بهرهی ببریم از قلب مطمئن، مقدمه پرواز ما رسیدن به این قلب است. قاب قوسین او ادنا، ما دارای چنین قلوبی. یا ایتو هم نفس المطمئنه، ما چنین قلبی. پنجم قلب وجل یعنی لرزان ترسان. سوره انفال آیه 3، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شما مثلا آرزو داری بری مکه، مثال میزنم گوش بدید، آرزو داری بری مکه، خبر برات میارن، فهمید چی شده ها، چی شده، اسم در اومده برای مکه، آقا صورت گل میندازه، آقا من پول ندارم، آقا یه بنده خدا بانی شده تا ریال آخرشم بده، میگه عجب من حالا وقت ویزا و اینا چه میشه؟ اونجا میخوام سوغات بخرم. میگن آقا همون بنده خدایی که پول سفر تو داده یه 2,000-3,000 دلار هم برا تو گذاشته اونجا، هرچی دلت میخواد بخری. آقا چقدر وقت هست؟ چقدر دلت میخواد؟ میگه دوست دارم که مثلا 2 ماه مدینه بمانم، 3 ماه مکه بمانم. میگه آقا یه پاسپورت برات درست کردن که هر وقت دوست داشتی و عشقت کشید از مدینه بیایی بیرون. چه میکنی؟ بالبال در میاری. درسته؟ چطور صورت گل میندازه؟ به خاطر این خبر قرآن میگه کسی که دارای قلب بجلال مثل او کسی میماند که عالی‌ترین خبری که براش مهمه بهش بدی چقدر خوشحال میشه. وقتی ذکر خدا میشنود صورتش گل بنداده. نه اینکه وقتی فیلم سینمایی داره میبینه یه وقت واسه فیلم بیفته تو اذان فیلم سینمایی قطع بشه بگه آقا اذان مغرب، همه میگن صدای اذان بلند میشه آقا داد میزنه چرا فیلمش قطع شده. این داره یه قلب وجل است؟ نه خیر، داره یه قلب چتل است. وجل؟ نه، قلب چتل، قلبی که این چی ندارد، هیچی. صدای الله اکبر میشه به ناراحت میشه. کسی داره یه قلب وجل است که اگر یه مشتری اومده باشه بخواد 10 میلیارد تومان از این آقا خرید بکند، تا صدای الله اکبر اذان بلند میشود بگه آقا شرمندم، حالا من و تو با هم فرق نمی کنیم. قبل از این الله اکبر بنده فروشنده بودم و تو خریدار، اما الان که صدای اذان بلند شد هر دومون مشتری خدا هستیم. خدا حافظ. اگر میتانی صبر بکن، من نمازمو بخونم، برای مال دنیا حاضر نیستم یک لحظه از ارتباط من با خدا فاصله بیفتد. اگر چنین اعتقاد و چنین عملی به دست آوردی بدان دورای قلب بشری و الا بیچاره این. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این 5 قلب در قرآن کریم قلوب نورانی و اما قلوب تاریک ظلمانی. چیا قلبشون تاریکه؟ و چی میشه انسان دارای قلب تاریک میشود؟ اگر اجازه به من بدید، من به خاطر اینکه میترسم آخر بحث و مهمترین بحث روز من 8 عامل برای امراض قلبیه، اول عوامل تاریکی قلب رو بگم که اگر وقت نشد حداقل در انتهای منبرم آدرس قلوب تاریک رو بگم. اونی که برای شما مهمه و من و همه ما اینه که چی میشه این قلب نورانی آدم تبدیل به قلب ظلمانی میشود. اون خیلی اهمیت دارد. یه صلوات محمدی خط کنید تو عرض کنید. اولین عامل چشمه مبارک من، اولین عامل برای امراض قلبی روگردانی از یاد خدا. در سوره مبارکه طه آیه 124 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامت اعما. اونایی که میان رو در میگردونن از خدا و اوامر خدا، اینا بدونن زندگانی بسیار سخت و آشفتهی خواهند داشت، هم در دنیا و هم در آخرت نابینا و کور محشور میشن. اما نابینای در دنیا و نابینای در آخرت فرق میکنه ها. تو دنیای ما یک آدم نابینا را هر بینایی که دید دستشو میگیره. نمیگیرید؟ شما اگر دیدی یه نابینا داره وارد یه خیابان میشه و یک ماشینم با آخرین سرعت بره میاد، که اگر این نابینا چهار قدم دیگه بره جلوتر تصادف میشه، در جا جان به جان آخرین تسلیم میکنه، وجدانن آیا دلتون میاد آرام میگیری، صبر میکنی، بگید منظره قشنگه ببینم این چجوری کشته میشه، یا میدوید دست نابینا رو میگیرید؟ در دنیا، نه در ایران، نه در اصفهان، در دنیا، حتی بین گاوپرست ها، بین کمونیست ها، بین لائیک ها، بین ضد خدا ها، هم وقتی دیدن یه نابینایی داره دچار مشکل میشه، فطرت آدمی پاکه، وجدان انسان پاکه، میدمه دستش میگیره، نمیگذاره متضرر ضرر بشه. این دنیا، اما آخرت اینجوری نیست. آخرت کسی که نابینا وارد محشر بشود، هر کسی که قرآن می فرماید نحشره یوم القیامت اعما، چشمای مبارکتون من باشه، نابینایی در دنیا و آخرت با هم تفاوت دارد. خامی که حواستون نیست، در دنیا هر کس نابینایی را ببیند به او احترام می گذارد. مشکلی اگر نابینا داشته باشد، در حد توانش بتونه این بینا حل می کند، اما روز قیامت یوم الحسرت است، یوم تفر المرحل اخی و طاهرهی و بنی، مادر به فکر فرزند نیست. ولی با فکر نکنید نابینای در آخرت باعث ترحم افراد اطراف می شود، ابدا اینجوری نیست. وقتی مادر به فکر فرزند نباشد، دیگه شما ببینید چه خبر است قیامت. یاد خدا را فراموش نکنید، هم در دنیا آدم خاطر میشه، هم در آخرت. امروز صبح یه جوون رو دیدم روبروی من تو ماشین نشسته بودم، یه جایی کاری داشتم، دیدم روبروی من داره تخمه پوست میکنه و این تو بوسته تخمه رو پف میکنه تو ماشین ما، به طرف شیشه ماشین ما. اومدم پایین گفتم پسرم چی میخوای بگی؟ میخوای بگی من اینقدر جرأت دارم به امر خدا مخالفت میکنم؟ اگه روزه نگرفتی برام آخوندا، چاله ما آخوندا بدت اومده میخوای روزه بخوری، اگه از من میشتمی صبح فردا که روزه بیست هشتمه ها مارم از اون، برو صبح و قلمو بخور، خوبه؟ کله پاچه بخور، زورم برو کله پاچه و بولو و قلمو ده تا مرغ تا اونجا که میتونی بخور، اما برو تو خونت بخور، برو بخور، تو بگونه اگه روزه تو خوردی من متضرر میشم، اما از نظر شرعی داری دو تا گناه میکنی، هم روزه میخوری و هم تظاهر به روزه خاری میکنی. درسته کسی نیست که جلو تو بگیره، درسته دیگه آزادی رو بد معنا کردن توی این مملکت، که هر کس اگر فلان گناه هم انجام داد کسی جرأت نکنه بگه چرا انجام میدی، اما خدا که هست، اگه توی این مملکت قانون شرع نیست، قانون وجدان که هست، تخمه خوردن و پپ کردن تو ماشین آخون، این مدل شما تو دوره شاه میدیدیم، نه تو دوره انقلاب. بعد از 20 سال انقلاب الان جوان ما باید جرأت بکنه تو ماه رمضان علنا سیگار بکشه، علنا روزه خوری بکنه و یکی نباشه بگه چرا؟ برو روزه بخور، اگه از من نیستی برو همه روزه ها رو بخور. ولی به جنگ خدا رفتن یعنی میخ تو چشم خدا آدم کردن. دیگه اسلام دیگه شراب نخور، خب برو بخور، اینقدر بخور تا جونه بله بالا بیاد. میخوای بخوری برو بخور، اما تظاهر نکن. به جنگ خدا رفتن یعنی آدم خودشو دستی دستی از بالای قله سعادت ترد کردن و تکه تکه شدنش مال توست نه مال من. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. بیچاره وقتی احترام به قانون خدا نگذاشتی و خدا هم برای تو و زندگیت احترام قائل نیست، به نکبت بیفتی. روز قیامتم نحشره یوم القیامته اعما، کور وارد محشر میشی مثل دنیایی که کوری. دوم، عدم ایمان باعث تاریکی قلب و مرض قلب میشه. سوره مریم آیه 39 و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و هم فی غفله و هم لا یؤمنون. قرآن میگه به آنها که وقتی انذارشون میکنیم روز قیامت را و وقتی تاریخ رو به آنها نشون میدیم که ببین اون کسانی که ایمان نیاوردن به چه نکبتهایی رسیدن، اما متاسفانه غافلن، گوششون به دکار حرف حق نیست، بدون اینها و هم فی غفله و هم لا یؤمنون. کسی که غافل باشد هرگز ایمان پیدا نخواهد کرد و کسی که ایمان پیدا نمی کند دارای قلب نورانی هم چی؟ نخواهد بود، به قلب ظلمانی تاریکی. تو سبم فراموش کردن مرگ قلب آدم رو تاریک میکنه، قلب آدم رو سیاه میکنه، نورانیت قلب رو خاموش میکنه، جرأت گناه به آدم میده. سوره قاف آیه شریفه 22 لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک یوم الحدید. همانا بودی در بیخبری از این مرگ، پس برداشتیم از تو پرده را، پس دیده تو امروز که مرده ای تیز و بینا شده است. خیلی ها تا زندند و نفس می رو می داد چشمشون حقایق را نمی بیند. کی می بینند؟ وقتی رو سنگ مردشون خود افتادن، اون وقت چشمشون رو باز می کنند. چرا تو قبر من اینقدر ماره، اینقدر عقربه، چرا افعی ها دهنش رو باز کردن؟ اما این مار و عقربا و افعی غیر اون مار و عقربای افعی دنیاییست. او فقط خود میت میبیند، میبینه عجب آقا این قبر پر از مار و افعیه، اما قبر کنه تو قبر داره قبر آماده میکنه، میترسه، میگه این چطور نمیترسه، چطور نمیبینه آقا این مار افعی ها دور پای این خلاصه قبر کن دارن میگیرن، این توجه ندارن. تو وقت میت میفهمه عجب اینی که حالا میبینه این آقایی که زنده است چه نمیبینه. وقت سنگ مرد شرخون او را بیدار میکنه. بیاین آقایون امروز که ماه رمضان است به یک مطلب برسیم قبل از این که اسرائیل ما را بیدار کند. بیاین به زنگ خطر محمد آقای محمد گوش بدیم. بیاین قبل از این که دیدگان ما را مرد تند و تیز کند مواعظ قرآن و افرت ما را خوشیار و بیدار کند، که اگر امروز بیدار نشویم فردا دیر است. خب این عامل سوم. عامل چهارم، برای تاریکی قلب جوانها دقت کنن، همنشینی با دوستان نابابه. همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. امان از رفیق خوب و امان از رفیق بد. متاسفانه بعضی جوانها زرنگیشون فقط در مغازه میوه فروش است، که مبادا یه وقت میوه فروشه میوه گندیده تو چیزش میریزه، اما تو انتخاب رفیق سعی میکنه هر رفیق کال و ناقص و چه میدونم نرسیده و جندیده و همه با هم قاطی میکنه. بله لابلای رفیقای جندیده چاپ به رفیق آنم حسابی هم داره، اما نمیدونه اگر یک میوه توی یک سبد جندیده بود بقیه میوه ها رو هم میگندونه. بعضی جوان ها ادعا زرنگی میکنن، به منم میگن بعضی هاشون، میگن آقا من همه مدل رفیق دارم، عرق خود، چاقو، کش، قاچاقچی، دوز، معتاد، آخون، مدا، نماز شبخون، تارک و سلا، بهایی، یهودی، ارمنی. میخوام بگم چی میخوای بگی؟ منافق. تو منافقی؟ پس میشه با عرق خوره که رفیقی، وقتی به عرق خوره میرسی تو هم یه فکرشو میخوری. با آخوندم که میگه توانی میسی میگه الله اکبر. پس هر منی بادش بیاد بادش میدی. آدم باید جوون مرد باشد، یا زنگی زنگ یا رومیه روم. قرآن تو سوره فرقان آیه 28 و 29 میفرماد و یوم یعظ الظالم علی یده یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن میگه اون روزه یاد بیار که دست تو پشت رو نگاه کن، پشت دستت رو ببین، یعظ ظالم و علی یده، پشت دست تو گاز میگیری از حسرت، میگه عجب بدبختی برای خودم درست کردم، پشت دست تو گاز میگیری، میگی چرا بر رسول الله رفاقت نکردم. بعد میگی یا ویلتا، ای وای به حال من، ای وای به حال من، لیتنی لم اتخذ لم اتخذ فلانم خلیلا. میگه ای کاش با فلان منافق، با فلان کافر، با فلان مشرک، با فلان فاسد، با فلان معصیتکار رفاقت نمیکردم. و جالب اینه وقتی قرآن میاد سیمای بهشتی و جهنمی رو نشون ما میده، میگه وقتی به بهشتی میگیم چی شد بهشتی شدی، نمیگن نماز خوندیم، روزه گرفتیم، مکه رفتیم، میگن ما فقط و فقط به سبب رفاقت با خدا، رفاقت با رسول الله بهشتی شدیم. وقتی هم به جهنمی ها میگن چرا جهنمی شدید، میگن فقط و فقط به خاطر ارتباط با همنشینه. بعد مواظب باشید جوان ها، ارتباطتون با همه کس باید باشه. همطوری یه دست کن شلوار سفید داری، همه جانه میشینی شلوار روشن روشن لکهی نشه، در شأن تو نیست هر کی دعوتت کرد بری، هر جا شد بنشینی، با هر کسی شد رفاقت کنی. این بدبختی دست جوان ما که با هر کسی شد رفاقت میکنه، ولی تو کم کم سیگاری میشن، کم کم تریاکی میشن، کم کم معتاد میشن. این چهارم. پنجم، هواپرستی و افراط. سوره کهف آیه 38 قال له صاحبه فهو یعامره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم صباك رجلا. قرآن یه مدل میره، میگه دو تا برادر با هم بودن، هر دو برادر باغی داشتن برای خودشون، این باغ ها خیلی پر میده و چشمه ای بود خیلی جوشان، اما یه برادر مؤمن، یه برادر متاسفانه کم ظرفیت. اون برادر کم ظرفیتی که وقتی به مال رسید خودش رو گم کرد، خداش هم گم کرد، میگه وقتی وارد شد تو باغش به دادشش گفت بعید میدونم این دنیا فانی بشه، بعید میدونم خدا تو کار باشد، بعید میدونم قیامتی باشد، بعید میدونم حساب و کتابی باشد، آخرین و زشت‌ترین حرفشم زد، گفت اگر قیامت باشه، اگر خدا باشه، اگر دنیا فانی بشه، اگر بهشتی باشد، من امروز تو باغم به خدا میگم خدایا باغی که میخوای تو بهشت به من بدی مال خوده، باغ منو به خودم بده. داداشه گفت چی میگی هوا پرست، چی میگی تازه به دور رسیده، چی میگی؟ آی کسی که وزید مال دنیا میرسی چیچ میشی و قاطی میشی؟ اکفرتم الذی خلقک من تراب؟ گذشته تو یادت رفته؟ خودت رفت خاک بودی، خدا از خاک خلقت کرد، سمم نطفت بعد آب جندیده متعفنی شدی در سرد بابا؟ یادت رفت نهمات شکم مادر بودی؟ یادت رفت وقتی به دنیا آمدی یه مگس از خودت نمیتونستی دور کنی؟ سمت صفا کرجلا چیه قاطی کردی؟ تند؟ نه رو که اگه تند بری ترمزه میبره، ترمزه که برید با این درهای دینی که تو جامعه و دنیا یقیناً فراتن میشی، فتح میشی، تکه تکه ها تو جهنم سوزانده میشود. اکفت بلالی خلق هوا پرستی، مواظب باشید. ششم، ظلم و ستم باعثی که قلب آدم ظلمانی بشه. سوره انعام آیه 131، ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. دیگه ندیدی از کنار ده و شهر خرابه رد نشدی ببینی دستی مردم ظلم کردن؟ اسرائیل آمد، عذاب آمد، به خاطر ظلم آنها همه را از بین بردیم. بدون یکی از چیزایی که زندگی ما را میسوزونه سوزاندن دل مظلوم است. آقا نمیدونی این سوزاندن دل مظلوم چه میکنه با ما؟ مواظب باشید که اگر خانم با شما با، اگر خانم با کلام حرف دل دختر مردم را سوزاندی زندگی دختر از را آتش زده. اگر کبریت کشیدی برای یک خوشه گندم مردم، کبریت کشیدی برای خرمن خودت، برای اینکه خدا به ظلم مظلوم که میرسه دیگه صبر نداره. فرعون رو ببین، فرعون گفت انا رب بکم انا، من خدا، ملائکت الله بهش خندیدن، خدا هم بهش خندید، حالا بذار بگه من خدا، بذار بگه. وقتی ادعا خدایی کرد خدا عذاب نفرستد، اما حالا بذار بگه من خدا، حالا دیگه اینجوریه. اما وقتی قرار شد 14,000 شکم زن حامله رو پاره بکنه که هم مادرها بمیرن هم بچه ها، که اگر بین این 14,000 زن حامله موسی باشد به دنیا نیاید، تا چیز فرعون در علیه مردم از نوم کشیده شد و مقدمات ناخونیش هم چیده شد. مواظب باشید ظلم به مردم نکنید، به هر اندازه ظلم کردید. دو نفر با هم تصادف میکنن تو خیابون، بعدم میان حرفش نمیزنن، یا این پول او میگیره، یا او پول از اون میگیره، یا این کارتشو میگیره، یا او گواهی نامه رو میگیره، شیشا وسط خیابون ریخته شده. یه مسلمون نیست بگه آقا مشکل شما حل شد این شیشا که چپ خیابون ریخته شده. آخه نامسلمان، یه نقل چرخی میاد رد بشه پنچر میشه، یه موتوری میاد رد میشه پنچر میشه، یه ماشین میاد رد میشه پنچر میشه. مردم رو چرا معطل میکنید؟ مردم رو چرا اذیت میکنید؟ چرا شیشا رو درد نمیکنید؟ میگه مگه من سفورم؟ آقا وزیبه شهرداری میاد شیشه او سواد از آدم جدی تا بیاد شهرداری شیشه رو جمع بکنه که صد تبر از کارشان بیکار شدن. و مطمئن باش با بی تفاوتی به حق و ناس دارای قلب سیاه ظلمانی خواهی بود و بدون بهش در انتظار تو نیست، جهنم منتظر توست. مواظب باش ظلم به مردم نکن، اونم مردم خوب ایران. هفتم، گرایش به پستی‌ها جوان‌ها گوش بدن و استفاده نکردن از استعدادها. دو تا عامل دیگه هست، دیگه عرضم تمام. انشاءالله منبر امروز رو تمام بکنیم، ما دو سه رو دیگه بیشتر مهمون شما نیستیم. و انشاءالله از فردا سؤال بعدی نسل جوان که جوانان چرا امام زمان نمی آید، و این دو سه روز آخر ماه رمضان را درباره امام زمان صحبت بکنیم، به شرطی که صلوات رو بلند خط بکنیم. یکی اند، یا بهتر بگم چشم مبارکتون من باشه، هفتمین عامل تاریکی قلب استفاده نکردن از استعدادی که خدا بهمون داده. یعنی آدم بیاد دلش خوش کنه پست ها و پسته های معنوی رو از دست بده. بی پست چیه؟ چقدر زیبا قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم. خدا قلبشون داده نمیفهمن، تفکر ندارن، چشمشون داده نمیبینن، گوششون داده چی؟ نمیشنن. آقا بهترین وسایل خدا بهشون داده که برسن به عالی‌ترین مقام معنویت، اما استفاده نمیکنن از استعدادها. فرهنگ بهره‌وری ندارن. قرآن میگه اینا میدونی مثل کیان؟ اینا مثل حیوانن. الانعام یعنی چهارپا. بلهم ازن که شیخ و رئیس ابو علی سینا میگو اگه این بلهم ازن به قرآن نمیگو من دق میکردم، چون راستی به ازن حیبون بسترم. اولائک هم القافلون، اینه هیچ وقت هدایت بشو، چون باید ببینن تا بفهمن، باید بشنن تا بفهمن و هدایت بشن، باید فکر کنن تا هدایت بشن. وسائل هم بهشون دادیم اما استفاده اینا دارای قلب ظلمانی هست. و هشتم علاقه افراطی به مال و اولاد. آقا به اینجا که میرسه خیلی ها رو خوزه میشن به قول قدیمی ها. به مال و اولاد که میرسه خیلی ها مردود میشن. سوره منافقون آیه 9 یا ایها الذین آمنوا، یا تابلوهای قرآنی است، همه ما آمن. من به همه مغازه‌دارا و دکاندارا و کارمندا و کاسبا و آخوندا به همه و همه و همه میگم، میگم این آیه رو بریم بنویسیم، من بزنم تو کتاب خونم، تو بزن زیر میز دفتره، تو بزن تو مغازش، بقال و چکال و قصاب و همه و همه و همه این آیه رو باید مد نظر و نصب العین هممون قرار بدیم. آی دکتر با تو، آی مهندس با تو، آی آیت الله با شما، بدان این قرآن برای همه نازل شده است و اوامر و نواهی شامل حال همه، همه باید گوش بدیم. یا ایها الذین آمنوا، خطاب با اونا که ایمان دارن، اونا که ایمان ندارن ما باشون کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مواظب باش مال دنیا و اولاد تو را از ذکر خدا باز ندارد. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگه بچه و زن و بچه تهدو کن کرد، حواس جمع دینت نکردی، اگه گفت آقا بسی کار داشتم، آخ نمازم قضا شد، بدونی آیه مال توست. آی آقایی که به خاطر وام، به خاطر خانی، به خاطر نمیدونم زندگی، به خاطر کجا، به خاطر گرفتاری، به خاطر چند شغلی نمازتو میذاری کنار، شب اول قبل نمیتونی توضیح کنی خدای نمازم قضا شد به خاطری که رفتم برای من بچم نون بگیرم. میگن مگه این آیه رو نداشتیم؟ واظب باشید اولاد و مال شما رو از وظایف دینیتون جدا نکنه. این هشت عامل در قرآن کریم. حالا اگر کسی عمل نکرد به این هشت عامل، قرآن میگه دوچاره و سختی ها میشه. من فقط فهرستش رو عرض میکنم، انشاءالله توضیحش دیگه علیکم به تحقیق. یک، انحراف در قلب، سوره آل عمران آیه 7. 2، اصابت قلب، سوره مائده آیه 13 سه پوشش غم حجاب غم، سوره انعام آیه 25 4 زنگار غم غم زنگ میزنه، سوره مطففین آیه 14 5 مرض و بیماری غم دچار میشی، سوره بقره آیه 9 و ششم بسته بودن غم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوره محمد آیه 24 و هفتم خدا مهر میزنه بر قلب آدم سوره بقره آیه ششم. انشاءالله بتوانیم دارای قلب نورانی و انشاءالله منور داشته باشیم. خدای این هشت عاملی که باعث قلب ما را سیاه کند از زندگی ما خارج بفرما. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا قاضی المهمات انك على كل شيء قدير امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فربنا همه مریضه اسلام مریضه شیعه لباس آفیت بکوشن، فرج امام زمان برسن، قدمها به مدینه و کربلا برسن، داغ مکه و مدینه و کربلا بر دل شیعه ها مگذار، دستمون از دامان اهل بیت کوتاه نفرما، مشکلات مردم برطرف فرما، فضایل اخلاقی از ما خارج فرما، بهترین صفاتی که به بنده های خوبت عنایت میکنی پروردگارا به ما هم عنایت بفرما. پروردگارا سفره گناه مغفرت از زندگیامون جمع فرما، سفره تقوا پاکی اخلاق و اخلاص از زندگی ها پهن فرما. امام عزیزمون شهدامون گذشتگانمون گذشتگان دست جمع علمای گذشته شهرمون خصوصا آیت الله امامی پدر من حقیر همه را با امام زمان و با امیر المؤمنین محشور بفرما. ما را آق شهدامون مگردان، رهبر بزرگوار انقلاب مراجع شیعه مسئولین قادم جوانها بسیجی ها هیئتی ها فرهنگی ها همه را محافظت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان
شراقه خاموشش کنید بذارید مردم گریه کنند اجنبش کنند معلوم نیست خدایا دیگه جبای دیگه بتونید بیاد یا نه برادرام مرد که خبر نمی کنه معلوم نیست نماز تو جب و تو بلو في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة تزك بلانك من رحمة ترج رمضان وآفية تلب الزغار فبنية تدفع فزنات تتغفلها فسيئات تتجاوزها أشغال مكة ومدينة بك ترزقها بك اینایی که نوز ایست تو سرزمین مقدس و ندیده محبت وحی و ندیده بزی ها اینا نمی نویزد چرا لبه ای کار و کمتر نگید انشالله از فرداشت شب جمعه شب و رحمت و مغفرت با هم دیگه لبه ای کار و بیشتر تکرار می کنید جالا اینایی که امسان آزمت مجربن، سلام این بچه های دل سوخته رو برزونم به زهرا، سلام اینا رو به ایمه فقیه برزادن. من امشب از کجا برات بگم و روزه بخونم که همه تون گریه کنید، ناله بزنید، عشق بریزید. خدایا 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 خدایا
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
شب عرفه شما رو محرمتون میکنم، از تو خونهاتون یا از تو مسجد الحرام محرم میشی، شما رو سرازیر بیابون عرفاتتون میکنم. به 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 به، هر کجای بیابون رو نگاه کنی میبینی همه زفید موشن، همه محرمه. هر کجایی بشنوی، هر کس هر زبونی داشته باشه، ولی اینجا همه لبیک میگن، لبیک میگن، لبیک میگن. بیان برا بیابون عرفات. به به، شب عرفه رو معمولا میمونن تو بیابون عرفات، خودشون آباده میکنن تا فردا ظهر، روز نهم، روز عرفه. از ظهر تا عصر وقوف در عرفات میکنن. به به، هوا گرمه، خورشید در مردم میتابه، اما تو هر خیمه میبینی صدای ناله میاد، همه دارن اشک میریزن، گریه میکنن، ناله میزنن. آی گنهکارا، پیغمبر فرمود هر کی تو ماه رمضان آمرزیده نشه، خدا دیگه اونو نمیبخشه، مگر آنی که روز نهم تو بیابون عرفات خدا اونو ببخشه، همون جایی که خدا توبه آدم رو قبول کرد. به 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 به، یه جایی هست به نام جبل الرحمه، یعنی کوه رحمت. اینجا حسین پاش نشسته و گریه کرده، دعای عرفه را ابی عبدالله کنار جبل الرحمه خوانده. خدا قسمتت کنه، خدا قسمتت کنه. روایت هر کس برکت نماز زیر آفتاب بخواند، هر جایی بکنه خدا ملائکش رو میفرسته، میگه برید ببینید بندم چی میخواد، این مهمون منه، این مهمون منه. همچی که قروب روز عرفه میشه، گناهکارا کجا نشستن؟ تو تو ملک خدا میفرسته، میاد دست روی شانه های مهمونای خدا میزنه، میگن فلانی دیگه ناراحت نباش، دیگه مشکلی نداری، خدا همه گناهات رو بخشیده. تو الان مثل یه بچه ای که تازه از گوشی جمع مادرت بیرون اومده باشی، فقط بعد تو مواظب باش، بی خود نیست مردم اینقدر تو سرشون میزنن. همه هر وقت به مکه و عرفات رو میشنوم اشکشون جاری میشه. خدایا میشه امشب یکی گذرنامه به این جوونا بدی، به این بچه‌های مخلصی که اینجوری دارن گریه میکنن، از میریزن. بس دیگه امشب شام هشتمه، بذاری دلا رو ببرم در خونه امام رضا. این آقایی که حج فقرا گفت اغنیا مکه روند و فقرا سوی پایم. امام رضا قربونت برم، ما که دستمون از کربلا و کاظمه، سامره همه جا کوتاه، دلمون به تو خوشه، اما خدا لعنت کنه.